توسط همه در حال طرف های برجام اجرا بشه. پیام تحریمی و هسته‌ای این صحبت شد.
نکته مهم اینه که تو هر یک از مواضعی یا سخنرانی هایی که جناب آقای رئیس جمهور داشتن، تأکید اصلی بر این هست که دستور کار مذاکرات رفع تحریم هست، اونم رفع واقعی تحریم ها. یعنی مذاکره برای مذاکره یا مذاکره در مورد ما بدون اینکه مذاکره در مورد اونها باشه اساسا بی‌معنی هست. مذاکره باید یک مذاکره اگر میخواد باشه برابر باشه، و مذاکره یا گفتگوی مؤثر یا مفید هست که دستور کارش رفع واقعی تحریم ها باشه. این یک سیاست نظام هست، هیچ کسی نمیتونه ازش تخطی بکنه. روی کرده دولت هم دقیقا همین هستش، در چارچوب سیاست حرف قطعی است که مقام معظم رهبری هم مطرح کردن، و این در راستای منافع ملت هست. یعنی ملت توافقی نمیخوان که ما بریم توافق بکنیم ولی تحریم برداشته نشه، چون منفعت توافق رفع تحریم است. اگر توافقی بشود و تحریم برداشته نشود، هیچ کی در واقع راضی نخواهد بود و اساسا میگن که بهتر بود این توافقی نمیکرد. پس تاکید اصلی بر این است که تحریم باید برداشته بشه و مذاکره باید در واقع مؤثر و مفید باشه. اما اون چیزی که اینجا وجود داره اینه که در واقع دستور کار مذاکرات مربوط به بازگشت به برجام آمریکا بوده، نه در رابطه با ایران. ایران که در برجام هست، اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده واکنش به نقض توافق توسط آمریکاست. یعنی ما اقدام ابتدایی نکردیم، آمریکا توافق رو نقض کرده، از برجام خارج شده، تحریم علیه ملت کرده. خب آقای بایدن میگه این رویکرد ترامپ اشتباه بوده و شکست خورده، سیاست فشار حداکثری. خیلی خوبه که این رو متوجه شدن. نتیجهش چی است؟ نتیجهش اینه که شما برگردید به توافق دیگه. آمریکایی‌ها میگن که نه خیر، ما به توافق بر نمیگردیم، ایران و آمریکا به توافق برگردن. خب ایران که در توافق هست و گفتم که اگر شما به صورت واقعی به برجام برگردید، ایران هم در واقع اون واکنش‌های خودش رو متوقف می‌کنه. اما آمریکایی‌ها امروز دارن به صراحت میگن که ما همه تحریم‌ها رو بر نمی‌داریم، تحریم‌هایی که بعد از خروجشون از برجام علیه ملت تحمیل کردن، میگن ما اینو بر نمی‌داریم. خب این دستور کار مذاکرات مشکل داره دیگه. یعنی که آمریکایی‌ها باید قبول بکنن که هدف از مذاکره رفع همه تحریم‌هاست. اگر اونا بخوان صورت مسئله رو متفاوت جلوه بدن و با فضاسازی روانی در واقع صورت مسئله رو یه چیز دیگه این مطرح بکنن، خب جمهوری اسلامی گول نمیخوره. یعنی متوجه هستیم که طرف مقابل داره بازی رو به نوعی با جنگ روانی یا بازی های تبلیغاتی در واقع میخواد صورت مسئله رو عوض بکنه، در حالی که خب این بازی روانی در حد رسانه‌ای هست. اما این باعث نمیشه که مسئولین کشور نسبت به اینکه منافع ملی واقعی کشور چه چیزی هست دچار خطا بشن. پس مسئله اصلی این هست که هدف از مذاکرات وین این بوده که آمریکا به برجام برگرده و به تعهدات خودش برگرده. آمریکا به تعهداتش برگرده و مسئله حل میشه، چیز خیلی سخت و عجیبی نیست. مشکل اینه که آمریکایی هنوز نپذیرفتن که در واقع تحریم ها رو بردارن. یعنی اون چیزی که ما اینجا مشاهده میکنیم، برداشت ما این هست که آمریکایی ها هنوز آمادگی و اراده رفع همه تحریم هایی که طبق برجام باید برداشته میشده رو ندارن. خب منفعت کشور این هست و وظیفه دولت این هست که منافع ملت رو در راستای رفع تحریم دنبال بکنه. لذا بازی خیلی بازی سختی نیست، اونا فقط میخوان یک فضای روانی ایجاد بکنن که ایران رو وارد مذاکره بکنن که ازش رفع تحریم در نیاد. اینو هم آقای رئیس جمهور گفتن، هم وزیر خارجه گفتن که آقا مذاکره مفید مذاکره ای است که دستور کار اصلیش رفع تحریم باشه. اگر این اتفاق افتاد خیلی سریع میتونیم به نتیجه برسیم.
بریم سراغ شانگهای که فکر میکنم بزرگترین اتفاق توی سیاست خارجیمون در سال 1400 تا اینجای کار بوده و به هر حال درباره تبعاتش یا آثارش هم تحلیل‌های متفاوتی وجود داره. توی این برهه از زمانی تحلیل شما چه تغییری میتونه توی کشور ایجاد کنه، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاست بین‌الملل؟ از سیاست از موضوع سیاسیش اگر نگاه کنیم، خب یه داستان داریم که برخی معتقدن که جهان داره به سمت چند قطبی شدن میره، پولاریزه شدن میره، و ایران میتونه با پیوستن به این بحث توی آینده جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. بقیه هم نه دیدگاه‌های دیگه‌ای دارن. توی بحث سیاست خارجی و بحث جایگاه بین‌الملل اول ببین چه آثاری داره تا بعد اقتصادش هم مطرح کنیم.
خب این نکته اساسی این هست که حالا شاید در ادامه سوال قبلا باشه، اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مستقل و فراتر از مسئله هسته‌ای به کار خودش داره میپردازه و ادامه میده. یکی از جملات کلیدی آقای رئیس جمهور این بود که سیاست خارجی ما از برجام شروع نمیشه و انتهاش هم برجام نیست. این اتفاقی که افتاد و عضویت ایران در سازمان شانگهای در واقع یک گام اساسی در اجرای کردن اون سیاست راهبردی هست که فارغ از این که مذاکرات در چه وضعیتی قرار داره، ما نه سیاست خارجی اونو معطل مذاکرات بکنیم و نه اقتصاد مردم رو. و اتفاقا پیوستن به سازمان شانگهای یک منافع اساسی و پایدار برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و تغییر در فضای سیاسی بین المللی داره. به چه معنی؟ نگاه ژئوپلیتیک مدرن یا جدید برعکس گذشته بر اساس مفهوم اتصال و ارتباط هست، یعنی کانکتیویتی مفهوم اصلی هست که ژئوپلیتیک و قدرت جدید رو مطرح میکنه. یعنی اون کشوری در واقع قوی تر هست که بتونه اتصالات، کانکشن، کانکتیویتی بیشتری برقرار کنه. این از چه طریقی امکان پذیره؟ این فقط روابط اقتصادی صرف نیست، روابط تجاری نیست، اینه که زیر ساخت ها به هم متصل باشن. و معمولا زیر ساخت ها خب اونجایی که در واقع کشورها به لحاظ زمینی و بری به هم ارتباط دارن مهمتر است. خب تحول بزرگی که در عرصه بین الملل داره اتفاق میفته اینه که شکل و شمایل قدرت های اوراسیایی در حال تغییره. یعنی از یک طرف چین رو داریم که با منابع عظیم مالی که داره و طرحهای کلان برای یک پارچه کردن اوراسیا داره حرکت میکنه در چارچوب اون استراتژی وان رود وان بیلت، یک جاده یک کمربند، هم دریایی هم زمینی داره در واقع متصل میکنه همه کشورها رو به هم دیگه تا بتونه خودش رو به آلمان در غرب در واقع اروپا برسونه و اینا همه رو به هم وصل میکنه که آمریکا هم از این احساس تهدید کرده و یک ایده دیگه رو مطرح کرد، Building Back Better World B3W، یعنی بازسازی یک جهان جدید، که اونها چون منابع مالیشون به اندازه چینی ها نیست سعی میکنن از بخش خصوصی استفاده بکنن تا بتونن زیر ساختهای خودشون رو به هم وصل میکنن. لذا اونا هم دعواشون سر زیر ساخته، این ورم رقابت سر زیر ساخت هست. لذا شما اگر بتونی خودت رو در زیر ساخت های مطمئن و قدرتمند قرار بدی و وصل بکنی اساسا در دایره قدرت قرار میگیری، وگرنه اگر ژئوپلیتیک شما رو دور بزنه که استراتژی آمریکا همین بوده در طی سالهای گذشته، یعنی سالها یعنی بیش از یک دهه یا دو دهه گذشته، آمریکا همیشه در تلاش بوده که مسیرهای اصلی مواصلاتی، خط آهن، جاده ها، کوریدورها همه ایران رو دور بزنن، یعنی ایران نباشه. خب این تصدیق نگرش راهبردی میخواد که شما کجا هستی. هدف سیاست خارجی که مبتنی بر همگرایی آسیایی هست که دولت جناب آقای رئیسی دنبال میکنن این هست که ایران قدرتش نه فقط به لحاظ نظامی و امنیتی و سیاسی بلکه به لحاظ اقتصادی هم منطقه‌ای بشه. یعنی شما باید بتونید در با منطقه مرتبط باشی و این طرحایی که دنبال می‌کنید و سازمان شانگهای دقیقاً همین هست. یعنی شما باید بتونید در این چارچوب قرار بگیری، پیوندهای خودت رو با آسیای مرکزی، خلیج فارس، بندر چابهار، کوریدور شمال جنوب، اون در واقع وان رود وان بلتی که چین داره انجام میده و اون طرح اوراسیایی که روسیه داره دنبال میکنه با هم تلفیق بکنید، یا شما هم در واقع یک ضلعی از این در واقع چند بعدی باشید. پس به لحاظ کلان عضویت در شانگهای به معنی جلوگیری از بی‌معنی شدن ژئوپلیتیک ایران هستش، سرزمین ایران، نه فقط جمهوری اسلامی. یعنی اگر شما بتونید این کار رو انجام بدید ایران برای جهان مهم میشه، اتفاقا وزن قدرت سیاسی شما هم افزایش پیدا میکنه. خب این سیگنال راهبردی بسیار مهمی هستش. طرف های غربی کاملا اینو خوب فهمیدن و تلاش داشتن که این در واقع به جایی نرسه. از طرف دیگه وقتی که این یعنی در سطح راهبردیش بود، اما وقتی در سطح حالا یه کمی پایین‌تر که بحث منافع اقتصادی است که عرض کردم، شما وقتی با این اقتصادها پیوند می‌خورید طبیعتاً تجارت، رفت و آمد، سرمایه‌گذاری و تعامل بین دولت‌ها و ملت‌ها بیشتر میشه. این خودش کمک می‌کنه به این که در واقع مسئله شما یک مسئله عادی و اقتصادی مطرح بشه و بتونید.
اینجا برخی میگن که چون ما تحریم‌های آمریکا رو داریم از مواهب اقتصادی شانگهای نمیتونیم خیلی استفاده کنیم و اثرگذار نیست.
نه خیر، اینجوری نیست. علتش اینه که شما در واقع داری تلاش میکنی که خودت رو در زیرساخت‌ها قرار بدی، یعنی خودت رو به عنوان بخشی از این زیرساخت قرار بدی. و در واقع اساساً تصمیمی که سازمان شانگهای گرفته و عضویت ایران رو پذیرفته دلالت بر این هست که یک تغییر نگاه راهبردی اتفاق افتاده، که فارغ از اینکه تحریم‌های آمریکا هست یا نیست، اونها به دنبال تعامل با ایران در چارچوب اون سازمان هستن و این سازمان معاهدات مختلف، سازوکارهای مختلف، منابع مالی مختلف، همکاری‌های بانکی و مالی مختلف داره. حالا اتفاقا اگر بد نیستش اگر مثلا صدا و سیما صحبت‌های بقیه مقامات اعضای شانگهای که در اونجا صحبت کردن بزن که چه ایده‌های اقتصادی اونجا مطرح هست و چه زمینه‌های همکاری اقتصادی و بانکی و مالی وجود داره که اینها میتونه به نفع کشور باشه. و فارغ از همه اینها، اساساً شما اینکه بتونی در یک سازمان بزرگ و رو به رشد منطقه‌ای که خیلی از کشورها خواهان عضویت در اون هستن بتونی عضو بشی، یه پیروزی هستش برای کشور. جدا از اینکه اون منفعت اقتصادی و راهبردی رو داره، شما به لحاظ دیپلماتیک هم این سیگنال رو دادی که میتونی یک حرکت در واقع سیاست خارجی فعال داشته باشی، فارغ از اون چیزی که داره در غرب اتفاق میفته. اینا همه معانیش هست. اما خب دولت به همه وزارتخونه ها در واقع دستور العمل داده که همه اولویت های خودشون برای همکاری و توافقاتی که ذیل اون هست و منافع اقتصادی اون برای جامعه رو در دستور کار جدی قرار بدن که انشالله با سرعت اون فرایند عضویت و اون معاهدات در واقع ذیل این سازمان طی بشه تا منافعش هرچی زودتر و ملموس‌تر برای مردم مشخص بشه.
میخوام بپرسم که چی شد تو این برهه زمانی؟ به هر حال ما پیوستیم به شانگهای و این دوره باز ابهام بود، به هر حال روکش اینه که ابهام بود که آیا ایران میشود یا نمیشود، عضو دائم پذیرفته می شود یا نه، چرا تو این برهه از زمانی این اتفاق افتاد؟ حالا ابهاماتی هم دوباره وجود داره، مثل این که برخی میگن که روسیه و چین امتیاز ویژه‌ای رو دادن، اگه امتیاز ویژه‌ای دادن در قبال چی بوده، چی ماجرا که این دفعه ما تونستیم که به وضعیت رسمی در بیاییم و کسی مخالفت نکرد چون اونجا اجماع میخواد؟
خب خدمت شما عرض بکنم، ایران از سال 2005 درخواست عضویت در این سازمان رو داده، یعنی تقریباً 16 سال هست که 16 17 سال هست که ما تو دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دنبال عضویت در این سازمان بوده. از سال 86 عضویت ناظر ما پذیرفته شده، ولی تلاش کشور برای اینکه عضو دائم این سازمان بشه با چالش‌های مواجه بوده. این چالش‌ها برخیش به روابط دوجانبه ما با همسایگان برمی‌گشته، برخیش هم به نوع در واقع رابطه قدرت ها با ما برمیگشته و وضعیت بین المللی ما. وقتی که دولت آقای رئیسی در واقع به قدرت رسید، یعنی که
دولت رو تحویل گرفت،
بله دولت رو تحویل گرفت و بعد از انتخابات یکی دستور کارهای اصلی ما شد و هدف یکی از شاید اولین هدف گذاری سیاست خارجی دولت بحث نهایی کردن مسئله عضویت ما در شانگهای بودش. چون من خودم شخصا درگیر این مسئله بودم، اون چیزی که من میدونم، حالا نمیخوام وارد دیتیل بشم، اما عضویت ما در سازمان در ابتدای دولت اساسا قطعی نبود و علی رغم تلاش هایی که در دولت قبل هم شده بود، ولی وضعیت با اینکه ما پیگیری های متعددی داشتیم این بود که امسال هم امکان پذیر نیست. اما خب دولت هرچند هنوز در واقع قبل از 12 مرداد بود و تلاش هایی که داشت انجام می شد و بسیجی که توسط تیم سیاست خارجی دولت آقای رئیسی انجام شد، از همون ظرفیت دولت سابق سفارت هامون، وزارتخونه، تعاملات خارجی که داشتیم استفاده شد و با رفت و آمد و پیام های مختلف و گفتگوهای متعدد این مسئله پیش رفت. خب قطعا دولت قبل هم تلاش هایی کرده که این اتفاق بیفته، اما من احساس میکنم این در سطح نهایتا در سطح وزارتخونه ها بوده. در سطح بالاتر از اون نوع روابطی که وجود داشت با کشورهای خارجی اساسا تمایلی به همکاری در این عرصه نداشتن و اتفاقا به نظر من یکی از عناصر کلیدی در موفقیت جمهوری اسلامی در عضویت در شانگهای دیپلماسی فردی شخص آقای رئیسی بود. یعنی که ایشون خودش درگیر کار شده بود، دنبال میکرد، تماس میگرفت، نامه مینوشت، پیگیری میکرد و در واقع از طرف مقابل هم در واقع برآوردهایی که کشورهای دیگه از دولت جدید جمهوری اسلامی داشتن این بود که همون پیامی که خود آقای رئیسی بارها گفتن که دوران عوض شده و این اتفاق افتاد. و یک مسئله هم ترمیم جدی روابط ما با تاجیکستان بودش که اینم یکی از موفقیت‌های
آره اتفاقا اونجا چند سند همکاری هم امضا شد با تو.
فارغ از سند و خیلی کشورها میتونن امضا بکنن، اما مسئله اصل مسئله روحیه همکاری و اعتماد هست که اون گفتگوی در واقع خصوصی که جناب آقای رئیسی و رئیس جمهور تاجیکستان داشتن و نوع تعاملاتی که داشتن. میدونید که یک روز در واقع ملاقات سفر دو جانبه به کشور تاجیکستان بود، اونها یک رویکرد متفاوتی به جمهوری اسلامی پیدا کردن و جمهوری اسلامی هم دنبال این هست که روابطش رو با کشورهای همسایه در واقع بهبود ببخشه. یکی از موفقیت‌ها در واقع بهبود روابط ما با تاجیکستان بود و همچنین مسئله ترکمنستان که انشالله اون هم موفقیت‌های خوبی خواهد داشت برای کشور. یعنی که این سفری که به شانگهای در واقع به اجلاس سازمان شانگهای انجام شد در تاجیکستان از چند جهت برد اساسی برای کشور محسوب میشد. هم اجرای کردن اون سیاست همگرایی آسیایی، دیپلماسی اقتصادی، سیاست همسایگی و هم این که در واقع با متصل شدن به زیر ساختای اساسی آسیایی جایگاه استراتژیک یا ژئوپلیتیک کشور رو ارتقا دادیم. روابط دو جانبه اون رو با کشورهای مختلف بهبود بخشیدیم از جمله تاجیکستان و ترکمنستان که اینها لازمه کار هست. شما مثلا با ترکمنستان 4 میلیارد دلار تجارت داشتید، این به زیر 500 میلیون دلار رسیده. این فقط به خاطر در واقع نوع روابط دولت مردان با هم دیگه بوده. اینم مهم هست. حالا من نمیخوام خیلی وارد دیتیل بشم چون شاید سوء برداشت بشه، اما خدمت شما عرض بکنم اینها جزء موفقیت های اساسی بوده و سیگنال راهبردی که به جهان غرب بدیم که فارغ از این که مذاکرات و سیاست هسته‌ای چه مسیری رو داره طی می‌کنه، سیاست خارجی ایران و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد جامعه مسیر خودش رو پیدا کرده، راه خودش رو داره میره.
آقای جمشیدی، ببینید ما از قبل این سیاست نگاه به شرق اعلام شد در سطوح بالا، حتی در دولت قبل حالا پیگیری نشد، من موضوع دولت قبل نیست، اما همین نگاه به شرقی که ما داریم باز دوباره انتقادهای توش هست و ابهاماتی. مثلا ما دو تا قرارداد داریم با چین و روسیه، حالا بخیه اینو میام با شانگهای متصل میکنن که حالا درباره ابهامات شما توضیح دادید. خود این یعنی یه بار ما بریم به سمت غرب متمایل بشیم، اشتباهی که حالا توی ادوار گذشته انجام شده بود، همه تخم مرغ رو توی یه سبد گذاشتیم و حالا این معناش این نیست که ما همه تخم مرغ رو تو سبد شرق میذاریم. آیا این سیاست نگاه به شرق که الان با توجه به رویکرد و صحبت‌هایی که هم آقای رئیسی توی مجمع سازمان ملل داشتن، هم اتفاقات سیاست خارجی که این چند وقت افتاد، سفرهایی که شد، موجود موضوع اجلاس شانگهای که پیش اومد، آیا این به این معنا نیست که ما داریم همه تخم مرغ رو دوباره توی سبد شرق میذاریم و دوباره همون مشکل رو چند سال دیگه داشته باشیم؟
خب سوال مهمی هست و قطعا جواب اون منفی هست. رویکرد سیاست خارجی دولت سیاست خارجی متوازن هست. در دولت گذشته خب نگاه به سمت غرب، اروپا، آمریکا اولویت داشتیم، طبیعی هست. روابط با همسایگان اولویت اساسی نبود متاسفانه، به خاطر همین هم روابط با همسایگان بسیار ضعیف شده بود و گفتم که دیپلماسی فردی اینجا بسیار موثر بوده. اون چیزی که اینجا مهم هست اینه که تو همه تماس‌های تلفنی هم که با مقامات خارجی که تماس می‌گیرن، از آقای مکرون تا رئیس جمهور فرانسه تا شارل میشل رئیس در واقع شورای اروپا که تماس گرفتن، تا مقام‌های دیگه هر کدوم از اروپا، یا پیام‌هایی که رد و بدل میشه و من در جریانش هستم، تأکید میشه که ما آماده توافق‌های راهبردی با همه کشورهای جهان هستیم. هیچ شرق و غرب نداره، روسیه و چین با فرانسه و آلمان فرقی ندارن. اگر آمادگی دارن ما آمادگیش رو داریم و میدونیم حوزه‌های همکاری چه چیزی هستش و ربطی نداره که اینکه به هر حال ما قرارداد، وقتی که قرارداد راهبردی با یک کشور می‌بندیم طبیعی هست که وزن ما به لحاظ بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنه و طرف مقابلش هم به دنبال این خواهد بود که اون ارتباط با ما بگیره که اونم متوازن بکنه، چون اصل اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل توازنه. خب وقتی که شما یک وزن رو در واقع بیشتر می‌کنی، طرف مقابل هم به سمت شما گرایش بیشتری پیدا می‌کنه، لذا قدرت چانه‌زنی شما هم افزایش پیدا می‌کنه. اگر شما بخوای یک طرفه به یک به هر طرف شرق یا غرب بری، قطعاً ضرر می‌کنی. لذا ما به سمت شرق نرفتیم که فقط رویکرد شرق گرایانه داشته باشیم، رویکرد دولت، رویکرد سیاست خارجی متوازن است، یعنی شرق و غربش فرقی نمی‌کنه، اروپا و اوراسیاش با هم فرقی نمی‌کنه. ما آمادگی داریم، اونها هم آمادگی‌هایی رو مطرح کردن و ما امیدواریم که این همکاری‌ها گسترش پیدا بکنه. لذا اینجور نیستش که الان خدمت شما عرض کردم وقتی که طرف چینی میاد استراتژی وان رود وان بیلت رو مطرح میکنه، یک جاده کمربند، آمریکا میاد استراتژی بیلدینگ بک بتر ورلد رو مطرح میکنه. این قدرت دیگه، این ماهیت قدرت در نظام بین الملل هستش. شما وقتی که میرید به سمت اینکه قراردادهای راهبردی با کشورهای صاحب قدرت بندی که همه دنیا دارن میان سراغش، و استراتژی نگاه به شرق اول توسط خود آمریکایی‌ها مطرح شده، یعنی زمان به صورت جدی در زمان آقای اوباما 2012 ژانویه 2012 اون استراتژی در واقع پیوت تو ایجیا رو اون مطرح کرد، چرخش به آسیا، یعنی که ما باید بیایم به سمت آسیا. چرا؟ چون قدرت و ثروت به سمت آسیا و با محوریت چین داره حرکت میکنه. همه کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه به سمت چین حرکت کردن. خب ما که خودمون تو این منطقه هستیم، تو آسیا قرار داریم و چین هم روابط خوبی با ما داره، خب طبیعی است که ما باید برای این اولویت قائل باشیم. لذا این حرکت منطقی هست، در چارچوب فهم تحولات بین المللی هست و به معنی انحصار منحصر کردن سیاست خارجیمون به یک قطب از جهان هم نیستش. شما میتونید با بقیه کشورها هم در واقع ارتباط داشته باشید، تو دستور کار ما هستش و در واقع ابهامی در این زمینه از نظر من وجود نداره. ما در واقع اون رویکرد متوازن رو دنبال میکنیم.
خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم، فکر میکنید که حالا هم صحبت
اینا خدمتتون عرض کنم، یه سوال پرسیدی که آیا ما امتیاز ویژه‌ای دادیم یا دادن. نه، اصلا بحث امتیاز نیست، بحث همون واقعیت هستش. واقعیت نظام بین‌الملل جدید اینه که این ارتباطات برقرار بشه. اون 6 تا کریدور در واقع چین میخواد به سمت اروپا بکشه، یکیش از منطقه خاورمیانه و رد میشه. خب اونجا ما باید نقش آفرینی بکنیم، ارتباطات زیرساختی رو برقرار بکنیم.
فکر میکنید که با توجه به صحبتهایی که آقای رئیسی در سازمان ملل داشتن و اتفاقات زیادی که افتاده، ارتباط ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس بهتر بشه؟
برنامه جمهوری اسلامی این هست که اونجور که گفتن به لحاظ سمبولیک اشاره کردن، دست همسایگان رو به گرمی میفشاره. از مواضع اولیه جناب آقای رئیسی وقتی که در واقع ریاست جمهوری رو بر عهده گرفتن در اون کنفرانس مطبوعاتی، این بودش که ما آماده ایم که سفارتخونه هامون رو همین فردا باز بکنیم یا در واقع توافق بکنیم در مورد زمان باز شدنش. لذا بحث بهبود روابط دو جانبه در دستور کار هست و به صورت جدی هم مطرح شده. الان نوبت پاسخ دادن طرف سعودی هست، ما حرفمون رو زدیم.
خیلی ممنون، متشکر. امیدواریم که حالا هم تو شانگهای هم در ادامه داره سفر آقای امیر عبداللهیان و دیدارشون در نیویورک ادامه داره. من داشتم مدام با وزیر خارجه انگلیس داشتن دیدار می‌کردن. امیدواریم که این سیاست همسایگی و سیاست توازن در سیاست خارجی دولت جدید بتونه حد اکثر منافع ملی رو برای مردم تامین کنه و همونطور که آقای دکتر جمشیدی گفتن مردم توی سفره‌شون هم بتونن طعم این سیاست رو بچشن. شب بخیر، خدا نگهدارت.
سلام، به دنیای آینده خوش آمدید.
خدا قوت به همکارانمون در شبکه دو سیما. برنامه‌ای رو که شنیدید گفتگوی ویژه خبری بود که همزمان از شبکه دو سیما و رادیو تهران پخش شد.
از ترویج فرهنگ شهادت طلبی بشنوید.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
روایتی از زبان مردمان خونگرم جنوب تا دل پایتخت. دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 همراه با شبکه رادیویی تهران. عشق بود و جبهه بود و جنگ. عشق بود و جبهه بود و جنگ. از خطه غیرت و غرور تا عرصه شور و شعور، از عشق تا حماسه، در برنامه عشق بود و جبهه بود و جنگ.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است. مقام معظم رهبری، نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1030.